ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1300 1400. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا در این مجله همراه با همکارانم بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. پیش از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام. سازمان ملل متحد، عفو بین الملل، اتحادیه اروپا، آمریکا و اتحادیه عرب حملات هوایی اسرائیل و راکت پراکنی شبه نظامیان فلسطین را محکوم کرده و خواستار خیشتنداری طرفین شدند. روز سه‌شنبه سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید از افزایش خشونت‌ها در مناطق اشغالی و شرق بیت المقدس گفت نیروهای امنیتی اسرائیل باید به حق آزادی بیان و گردهمایی احترام بگذارند. پیشتر اتحادیه اروپا و آمریکا خواستار خیشتنداری طرفین شده بودند. صبح سه‌شنبه دبیرکل اتحادیه عرب نیز حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه را محکوم کرد. عفو بین‌الملل هم برخورد نیروهای امنیتی اسرائیل با فلسطینیان در بیت المقدس شرقی را محکوم کرده، اما اسرائیل میگوید نیروهای امنیتی آن برخورد مناسبی با اخلالگران فلسطینی داشتند. همزمان با افزایش تنش‌ها، وزارت دفاع اسرائیل دستور داد 5000 نفر از نیروهای ذخیره ارتش خود را به مراکز نظامی معرفی کنند. صبح سه‌شنبه ثبت نام داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد. ثبت نام نامزدهای انتخاباتی تا روز شنبه ادامه می‌یابد و سپس روند تعیین صلاحیت داوطلبان آغاز خواهد شد. در انتخابات ریاست جمهوری امسال شورای نگهبان اصلاحیه قانون انتخابات را بدون مراجعه به مجلس تغییر داد و آن را لازم الاجرا اعلام کرد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری به وزارت کشور به عنوان نهاد برگزار کننده انتخابات دستور داده طبق قوانین موجود، یعنی بدون در نظر گرفتن مصوبه جدید شورای نگهبان، عمل کند. در اصلاحیه شورای نگهبان داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور داشته باشند. این اقدام شورای نگهبان با مخالفت دولت، شخصیت‌های مختلف اصلاح طلبان و شماری از اصولگرایان قرار گرفته است. کمپین حقوق بشر در ایران، انجمن قلم آمریکا و 7 نهاد حقوق بشری دیگر در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری آمریکا خواستار توجه جدی به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. این سازمان‌ها از دولت جو بایدن خواستند صراحتاً اعلام کند که توجه و تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران یکی از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجی اتحادیه ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نویسندگان این نامه تأکید کردند که منافع امنیت ملی آمریکا در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 307 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. تعداد قربانیان به بیش از 75,000 نفر و شمار افرادی که تاکنون به ویروس کرونا مبتلا شدند به 2,700,000 نفر رسیده است. آمار اعلام شده از طرف وزارت بهداشت مورد تردید جدی نهادهای داخلی و بین‌المللی است. در چند هفته گذشته هیچ یک از شهرهای ایران در وضعیت آبی قرار نگرفتند، ولی تعداد شهرهای قرمز که تا دو هفته پیش نزدیک به 300 شهر بود به 46 شهر کاهش یافته است. بیش از 260 شهر همچنان در وضعیت نارنجی قرار دارند. بر اساس تصمیم ستاد مرکزی مقابله با کرونا، تردد به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است، ولی دولت حسن روحانی تاکنون از قرنطینه کامل شهرهای قرمز خودداری کرده. نیروی دریایی سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای روبرو شدن شناورهای خود با شناورهای آمریکایی را تایید کرده و در این حال نیروهای آمریکایی را به اقدام تحریک‌آمیز متهم کرد. در این بیانیه گفته شده شناورهای گشتی نیروی دریایی سپاه در حین انجام مأموریت‌های روزانه خود در آب‌های ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکا روبرو شدند. این بیانیه رفتار شناورهای آمریکایی را مخاطره‌آمیز و غیرحرفه‌ای توصیف کرده است.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری و در ادامه مجله شامگاهی. کشتی نظامی آمریکا در برخورد با قایق‌های سپاه پاسداران 30 گلوله اخطار شلیک کرد. سپاه به دنبال چیست؟
ممکن هست که این یک نمایش قدرت کاذب و متوهمانه باشه که میتونن این کار رو انجام بدن و آمریکا رو تحت فشار قرار بدن که به هیچ وجه این گونه نیست.
ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبح امروز آغاز شد. آیا محدودیت‌های شورای نگهبان تنور انتخابات را سردتر خواهد کرد؟
آقای خامنه‌ای خودش تنور رو سرد کرده و سردم میخواد. یه مفره بار مهمی از مهندسی انتخابات به دوش کشید، خیلی ها رو حذف کرد.
و نگرانی از اوجگیری بیشتر ابتلا به کرونا در ایران همزمان با نزدیک شدن به تعطیلات عید فطر. به خبرهای کرونا در ایران هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 30 دقیقه پیش رو از رادیو فردا. ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه آغاز شده و تا 5 روز دیگر ادامه خواهد داشت. در حال حاضر آنچه این انتخابات را در کانون توجه قرار داده اختلاف نظر نهاد اجرایی و ناظر بر انتخابات است. محمد زرقا می‌گزارش می‌دهد.
آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در میان دعواهای حقوقی نهاد اجرایی و نهاد ناظر بر انتخابات، دعواهایی که خالی از ابعاد سیاسی هم نیست، اما در این میانه مجالی دوباره فراهم شده برای افرادی که با سیاست بیگانند و در دامنه برگزیدگان جمهوری اسلامی هم حضور ندارند، با این حال برای چند روزی لنز دوربین ها را به خود مشغول می کنند. ساعت 8 بامداد 21 اردیبهشت هم ساختمان بتونی وزارت کشور مرد کفن پوشی را دید با محاسنی بلند، عصای چوبی در دست و قرآنی بزرگ شبیه داستانهای اساطیری در بغل. او ماسکی از پرچم ایران بر صورت داشت و سربندی از همان جنس با شعارهای مذهبی. این پیرمرد به رسانه‌ها گفت آمده است کشور را نجات بدهد. نمونه دیگری از این دست حضور دو زن در میان ثبت نام کنندگان ساعت‌های اولیه بود. یکی با لباس مخصوص موتورسواری آمده بود و دیگری با حجاب کامل. اندکی بعد زن محجبه با اشتیاقی که در چشم‌هایش موج می‌زد خود را در برابر پرسش‌های خبرنگاران دید. پرسش‌هایی که برایش پاسخ مشخصی نداشت.
شغل من دکتری علوم سیاسی هستم، هم حقوقدانم هم اقتصاددانم، هم رئیس هیئت ستاد هیئت کلی سوشل کردم.
شعارتون چیه؟
شعارم ما میتوانیم چون میخواهیم، ما میخواهیم چون میتوانیم.
یا حتی جوانی که خود را دانش آموخته علوم سیاسی معرفی میکرد با کراواتی که بر آن شعری از حافظ شیرازی نوشته شده بود. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. به ظاهر پاسخی برای ثبت نام کنندگانی که به او گفته بودند بر اساس سن و تحصیلاتش ثبت نام او خلاف قانون است، اما با این حال ثبت نامش کردند. همه چیز از آن حکایت می‌کند که وزارت کشور دستور حسن روحانی را جدی گرفته و از همه مراجعه کنندگان ثبت نام می‌کند. دستوری که مبنایش قوانین موجود است که در انتخابات‌های گذشته هم اجرا می‌شد و با آیین‌نامه اخیر شورای نگهبان در تضاد است. آیین‌نامه اخیر این شورا داوطلبان را مکلف می‌کند که در بازی سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشند و باز حداقل 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور فعالیت کرده باشند. اما این تمام آنچه شورای نگهبان در نظر گرفته نیست. در این آیین نامه یا ابلاغیه بر آنچه فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در رابطه با اعتراضهای سال 1388 و معرفی مشاوران نامیده شده هم تأکید شده است. موردی که به طور مشخص به نامزدی مثل مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب باز می‌گردد. به نظر میرسد شورای نگهبان در پی به سرانجام نرسیدن قانون اصلاح انتخابات در مجلس شورای اسلامی و سرگردانی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به انتشار این ابلاغیه کرده باشد. جدا از این که برخی محافل خبری نزدیک به سپاه پاسداران مانند روزنامه جوان صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای را محور نگاه تازه این شورا می‌دانند. به نوشته این روزنامه رهبر جمهوری اسلامی گفته بود کسانی که بنده یا جمهوری اسلامی را قبول ندارند برای کشورشان مشارکت کنند. یعنی چه؟ لیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخی به اقدام شورای نگهبان از جنبه اجرایی آن را مخل تنظیم ساختار قدرت سیاسی در ایران دانسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران هم که گفته است در روزهای پیش رو می رود تا ثبت نام کند شورای نگهبان را بزرگترین ناقض قانون اساسی ایران نامید. ضمن اینکه عباس علی کدخدایی هم تلویحاً وزارت کشور را تهدید کرده که مدارک ثبت نام کنندگانی را که به گفته او مورد تایید و بر اساس ابلاغیه اخیر نباشند از وزارت کشور تحویل نمی گیرد. شورای نگهبان می گوید این محدودیت ها برای همه جریان هاست. با این وجود در روز اول سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم الانبیا که بسیاری او را یکی از مخاطبان این ابلاغیه می دانستند وارد گود شد و ثبت نام کرد.
کارهای خیر را آدم برای درش سبقت بگیره و همین خاطر ما روز اول برای ثبت نام حضور پیدا کردم.
روز اول همچنین شاهد ثبت نام محمد حسن نامی وزیر ارتباطات دولت محمود احمدی نژاد هم با عقبه فعالیت نظامی در ارتش جمهوری اسلامی بودیم. هنوز اما آمدن و یا نیامدن بسیاری از چهره‌های سیاسی تاثیرگذار با وجود آغاز ثبت نام‌ها در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. آن هم در انتخاباتی که بنابر نظرسنجی صدا و سیمای جمهوری اسلامی پیش‌بینی می‌شود با پایین‌ترین میزان مشارکت عمومی همراه باشد.
32.8% مردم گفتن که در انتخابات حتما شرکت میکنن. از این طرف ما 51% کسایی هستن که حتما شرکت نمیکنن. تجربه ما ثابت کرده که به هر حال بخش مهمی از در واقع کسایی که تصمیم نگرفتن و اونایی که گفتن احتمالا شرکت میکنن به این در واقع کسایی که الان معتقدن حتما شرکت میکنن میپیوندن. یعنی ما یک اختلاف 20% داریم که به هر حال الان نسبت به سال 96 تمایل به مشارکت کمتر هست.
آیا در روزهای آینده با اعلام نامزدی احتمالی ابراهیم رئیسی، محمد جواد ظریف، محمد باقر قالیباف و یا علی لاریجانی انتخابات 1400 تحولات تازه‌تری را تجربه خواهد کرد؟
محمد زرقامی گزارش میداد کمی پیشتر گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس و در مورد اهداف سیاسی چهره‌های سیاسی برای انتخابات در روز اول یا روز آخر مهلت ثبت نام از او پرسیدم که چه هدفی رو دنبال میکنن. رضا علیجانی:
معمولا حالا ثبت نام انتخابات که تبدیل به یک کارناوالی شده عملا و بعضی چهره های خاص از شهروندای معمولی هم میان و شرکت میکنن بنا به دلایل مختلف، ولی افراد سیاسی اونهایی که معمولا نامزد اولی هستن یا فکر میکنن بایستی رو موج خبری اول سوار بشن، اونها روزهای اول میان و مشخصا روز اول میان و تیپایی که سابقه ثبت نام دارن یا تصور میکنن که بایستی در یک حالت تعلیق مخاطب رو نگه داشت روزهای پایانی و مشخصا روز پایانی میان، به این دلیل که فکر میکنن به اصطلاح وزن و اعتبار سیاسی بیشتری میده تو ساعات آخر ثبت نام کردن، گویی مخاطبین رو در انتظار گذاشتن، و اینکه افکار عمومی روز اول حساس هست بعد حساسیتش پایین میاد و روز آخر دوباره حساسیتش بالا میره. این کلا اینجوریه، ولی خب نمیشود این رو مطلق دونه.
شورای نگهبان از طرف برخی جناها متهمه که مصوبش محدودیت هایی برای حضور افراد خارج از حلقه حاکمیت در انتخابات ایجاد کرده. این اختلاف ها به نظرتون به کجا میرسه؟ بالاخره شورای نگهبان عقب نشینی میکنه یا نه؟
نه، شورای نگهبان خب دست بالاتر رو داره. اولا به اصطلاح مسئول بدون پاسخگویی هست، یعنی این حرف آخر رو میزنه. از همین حالا خب خطیشون میکشه، میگه ما مدارک افرادی رو که این ویژگی‌ها رو ندارن تحویل نمیگیریم. وزیر کشور دوزیست آقای روحانی هم در ابتدا در واقع گفت ما همین رو اجرا میکنیم، بعد خود روحانی وارد شد. حالا به این دلیل که دیگه در آخر این پرونده نسبتاً تیره یک نقطه سیاه دیگه اضافه نشه، یا اینکه راه باز باشه بعضی افراد اطرافیان اعضای دولت که مشخصات رو ندارن بتونن ثبت نام بکنن. دست بالا رو شورای نگهبان داره، از ابتدا میشه گفت سه هیچ برنده است، ولی به هر حال دولت زیر بار این بدعت جدید نرفته، این بیشتر حالت نمادین داره تا حالت واقعی.
چه ارزیابی دارین آقای علیجانی از میزان مشارکت و اقبال جناح‌ها؟
میزان مشارکت همونطور که خود نظرسنجی‌های داخلی حتی صدا و سیمایی که معمولاً بوده راستی در شکمش نیست اعلام میکنه مثلا 30% شرکت میکنن، بسیار پایینه. این رو فقط دیگه مخالفین نمیگن، آقای مطهری میگه، نظرسنجی‌های صدا و سیما و نظرسنجی‌های اطلاعات امنیتی خود حضرات در واقع داره میگه. دلایل مختلفی هم داره، اولش این که مردم خوب از کلیت سیستم ناراضی هم، کلیت نظام و این زندگی سخت و دشواری که فراهم شده. آقای خامنه‌ای جبهه مقاومت خیالیش براش از زندگی همه مردم ایران ظاهرا مهمتره. از اون طرف ایشون همه نهادهای انتخابی رو دور زده و بی اثر کرده، سیاست خارجیش ربطی به زندگی مردم نداره، سرکوب کرده معترضین رو، کشتار کرده اینا. برخلاف اون چیزی که قبلا گفته میشد شهرهای کوچیک مثلا مشارکت بیشتره، ما در اعتراضات دیدیم شهرهای کوچیک معترضتر بودند. و انتخابات ریاست جمهوری هم برخلاف مجلس مسائل قومی محلی طایفه‌ای درش تأثیر نداره و این به اصطلاح میزان مشارکت در شهرستان‌ها و شهرهای کوچک رو پایین‌تر خواهد آورد. جناح‌های اصلاحی و اعتدالی هم به ویژه به خاطر دولت ناکارآمدی دولت روحانی، عهدشکنیش و خیانتش به رأی مردم و نیز موضع محافظه‌کارانه که بخش اصلی اصلاح طلبا داشتن، اصلاح طلبا بعد از ضربه که سال 88 به لحاظ امنیتی خوردن، جریانات دو درجه دو سهشون دست بالا رو پیدا کردن، جریان اصلیشون هم بعد از خروج از زندان به هر حال اون فشار امنیتی و رو مرعوب شدگی امنیتی هم بازم غلبه داشت در مقطع اعتراضات مردمی، موضع همسویی نداشتن. حالا دیماه 96 که موضع بسیار منفی داشتن، آبان 98 ضمن محکوم کردن ولی عقب نشینی کردن. به هر حال مردم هم از دو جناح ناراضیان، هم از کلیت حکومت. من فکر میکنم سردترین انتخابات بعد از انقلاب رو شاهدش خواهیم بود.
آقای علیجانی خیلی کوتاه فکر میکنید که چهرهایی که تا اینجا اومدن یا اعلام نامزدی کردن چقدر میتونن این معادله رو تغییر بدن و تنور انتخابات رو گرم کنن؟
آقای خامنه‌ای خودش تنور رو سرد کرده و سردم میخواد. یه نفره بار مهمی از مهندسی انتخابات رو به دوش کشید، خیلی ها رو حذف کرد. حتی هنوز جریان اصولیه را که جریان غالب و احتمالا برنده انتخابات سردرگمه و نمیدونه نامزدش کی هست و این کشمکش‌های درون سیستم و درون قدرت، سراپرده قدرت هم مزید بر علت. ما عجیب‌ترین و سردترین انتخابات رو در پیش خواهیم داشت، ولی به هر حال انتخاباتی است که به طنز که در مردم شایع شده نتیجهش معلومه. فقط میخوان روزی باشه که بیان و صندوق‌ها رو پر رأی بکنن و رأی بشه و نتیجه رو اعلام کنن، نتیجه‌ای که با یک دولت جوان و مورد علاقه آقای خامنه‌ای سر کار بیاد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
پنتاگون وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرد یکی از شناورهای گارد ساحلی ایالات متحده پس از آنکه 13 فروند قایق سپاه پاسداران به این شناور و دیگر کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا در تنگه هرمز نزدیک شدند با شلیک حدود 30 گلوله هشدار داده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز امروز با صدور بیانیه این رودررویی را رد کرد و گفت شناورهای سپاه در حین انجام ماموریت‌های روزانه خود در آب‌های ایران با 7 فروند شناور دریایی آمریکا روبرو شدند. یکی از 6 شناور آمریکایی که با قایق سپاه پاسداران رویارویی داشته، همان شناوری است که به گفته مقام‌های نظامی آمریکا کشتی ایرانی حامل سلاح به یمن را در روزهای گذشته توقیف کرده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی مقیم گلاسکو، و از او پرسیدم این رویارویی چه ارتباطی با توقیف کشتی ایرانی دارد.
میتونه یک واکنشی باشه، ولی به طور کلی از زمان روی کار آمدن پرزیدنت بایدن، این چهارمین باره که سپاه پاسداران دست به این کار میزنه. 12 فروردین یکیش بود، 26 فروردین، 6 اردیبهشت و بالاخره این مورد که ما میبینیم، و این داره افزایش هم پیدا میکنه که میتونه کار بسیار خطرناکی باشه. اون چرا که سپاه پاسداران انجام داده در حالی که 6 فروند از شناورها، یکانهای آمریکایی داشتن زیر دریایی جورجیا رو اسکوف می کردند از تنگه هرمز، و با اون آرایشی رو که 13 فروند قایق‌های تندروی سپاه گرفتن که در واقع از جهات مختلف به این یکانها نزدیک میشن که اصطلاحا بهش میگن آرایش به حساب تهاجمی زنبوری، کار بسیار خطرناکی است و این میتونه کار رو واقعا به جاهای باریک بکشونه. و این داره مرتبم تکرار میشه و به نظر میرسه که این برداشت در سپاه پاسداران یا در نیروی دریاییش وجود داره که خب پرزیدنت بایدن اومده سر کار و یکانهای آمریکایی هم با توجه به این نرمشی رو که پرزیدنت بایدن در قبال جمهوری اسلامی گرفته، واکنش اونچنانی نشان نخواهند داد.
آقای آریان، این که دولت جو بایدن پاسخ نظامی نخواهد داد چقدر محاسبه غلطی ممکنه باشه؟
محاسبه کاملا غلطیه، برای اینکه اگر کار به جاهای باریک بکشه، بستگی به اون قواعد درگیری رو که ابلاغ شده به یکانهای آمریکایی، دفعه بعد از تیر اخطار ممکنه که واقعا شلیک واقعی به طرف واحدهای سپاه پاسداران صورت بگیره و منجر بشه به درگیری در تنگه هرمز یا در جاهای دیگه.
ممکنه حالا این مواجهه قایق‌های سپاه با شناورهای آمریکایی به نوعی ادامه همون دوگانه میدان دیپلماسی به نوعی حتی آمدانه باشه؟
هست، برای اینکه اگر واقعا یک به هر حال انسجامی در به حساب کارهای جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، نباید این گونه کارها رخ بده. فرمانده کل نیروهای مسلح آیت الله خامنه ای، سیاست خارجی را هم ایشون تعیین میکنه و بعد دیکته میکنه به وزارت امور خارجه یا به دولت. بنابراین اینجا یک نقطه مرکزی وجود داره که از یک طرف نیروهای تحت امرش مثل نیروی دریایی سپاه پاسداران داره کاری رو در میدان انجام میده که میتونه کارهای دیپلماسی رو و گفتگوهای برجامی رو تحت تأثیر قرار بده، و این دوگانگی خطرناکه. برخی از این فکر میکنند که با توجه به سیاست حساب مسالمت آمیز دولت بایدن در قبال جمهوری اسلامی واکنش نظامی نشان نخواهد داد، و از طرف دیگر ممکن هست که این یک نمایش به حساب قدرت کاذب و متوهمانه باشه که میتونن این کار رو انجام بدن و آمریکا رو تحت فشار قرار بدن، که به هیچ وجه این گونه نیست. اگر واقعا این کارها و این به هر حال عملیاتی رو که سپاه پاسداران داره انجام میده در تنگه هرمز ادامه پیدا بکنه، میتونه واقعا اون دیپلماسی رو زیر سوال ببره و اصلا حتی متوقفش بکنه، برای اینکه نمیشه شما از یک جهت بخواید صحبت بکنید و گفتگو بکنید و از طرف دیگه این کارها رو در تنگه هرمز انجام بدین که از دیدگاه نظامی و از منظر نظامی واقعا لزومی نداره. این همین کار رو کمان که پیشتر گفتم میتوانند از راه دور انجام بدن بدون نزدیک شدن به یکانهای آمریکایی، و اون هم فاصله های بسیار کم 100 متری و 150 متری.
حسین آریان بود، کارشناس مسائل نظامی مقیم گلاسکو.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و در ادامه مجله، با وجود ادامه شمار بالای مرگ و میر و ابتلا به کرونا در ایران، نزدیک شدن به تعطیلات عید فطر موجی از نگرانی ها را به همراه داشته. در این باره بشنویم گزارشی از سپیده بهکام.
نزدیک شدن تعطیلات عید فطر موجی از نگرانی‌ها و بیم بدتر شدن شرایط کرونایی در ایران را به دنبال داشته. هرچند سعید نمکی وزیر بهداشت از مردم خواسته که در تعطیلات عید فطر سفر نروند و سفر را عامل خیز بیماری کرونا دانسته، اما ممنوعیتی برای برگزاری نماز عید فطر در نظر گرفته نشده است. نگرانی دیگر در تعطیلات عید فطر موضوع دور همی‌ها و دید و بازدیدهای این روزهاست. در همین حال استاندار خوزستان برگزاری مراسم عزا و جشن در این استان را عامل شیوع هرچه بیشتر کرونا دانسته. قاسم سلیمانی دشتکی از علما و بزرگان استان خوزستان خواسته برای جلوگیری از دید و بازدیدها در عید فطر و رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم وارد عمل شوند تا دوباره شاهد پیک جدید شیوع ویروس کرونا در استان نباشند. ستاد مقابله با کرونا به جای اعمال محدودیت‌های شدیدتر یا دست کم تغییر ندادن وضعیت محدودیت‌ها، کمی هم از این محدودیت‌ها کاسته و اعلام کرده که در ایام تعطیلات عید فطر محدودیت سفر درون استانی لغو می‌شود و تنها محدودیت‌های بین استانی اعمال خواهد شد. بر این اساس از ساعت 12 روز سه شنبه 21 اردیبهشت تا 12 ظهر روز شنبه 25 اردیبهشت ماه سفر ممنوع است. بنابر اعلام ستاد مقابله با کرونا، در این مدت اگر کسی با خودروی شخصی مثلا از تهران یا هر شهر قرمز دیگری خارج شود، با جریمه 1,000,000 تومانی مواجه خواهد شد. خروج با خودروی شخصی از شهرهای زرد هم جریمه 500,000 تومانی به دنبال دارد. اما این محدودیت برای سفر با تاکسی و اتوبوس در نظر گرفته نشده است. در همین حال سازمان هواپیمایی هم محدودیت خاصی برای سفر با هواپیما در تعطیلات عید فطر اعلام نکرده و مثلا سفر به کیش، قشم، بندرعباس و بسیاری از شهرهای دیگر در این تعطیلات برقرار خواهد بود. همه اینها در حالی است که با وجود ادعای برخی مسئولان از آغاز روند نزولی بیماری در ایران، همچنان شاهد افزایش شمار مبتلایان و مرگ و میرهای ناشی از کرونا در ایران هستیم. روز سه‌شنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در شبانه روز گذشته 307 مورد مرگ و میر و 18133 بیمار جدید کرونایی در ایران ثبت شده است. این آمارها البته مورد تردید جدی منابع مستقل است و کارشناسان آمارهای واقعی را 3 تا 4 برابر آمارهای رسمی ارزیابی می‌کنند. در چنین شرایطی علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در پایتخت حتی از موج پنجم صحبت کرده و گفته که زمان قطعی آن مشخص نیست. او گفته تجربه خیز سوم به چهارم در استان مازندران نشان داد که ممکن است بلافاصله شاهد موج پنجم باشیم. آقای زالی در این حال تأکید کرده که وضعیت کرونایی استان تهران همچنان ناپایدار و به لحاظ شیوع کرونا نیز این استان در رنگبندی قرمز قرار می‌گیرد. او گفته باید این وضعیت را مدیریت کرد، چون به باور او هر چند ممکن است در روزهای آینده با کاهش نسبی آمار مواجه شویم، اما دوباره فراز و فرودهایی را در پیش خواهیم داشت. در حال حاضر با وجود وعده‌های مسئولان و تبلیغات گسترده، روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می‌رود و تا روز سه‌شنبه مجموع افرادی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند به 312,137 نفر رسیده است.
سپیده بهکام گزارش می‌داد و در پایان مجله شماری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در نامه مشترکی به رئیس جمهوری آمریکا خواهان پیشبرد مذاکرات در زمینه مسائل حقوق بشر در ایران همراه مسائل دیگر با جمهوری اسلامی شدند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در این نامه از دولت جو بایدن خواسته شده اطمینان دهد توجه به وضع نگران کننده حقوق بشر در ایران در مرکز سیاست خارجی آمریکا در مورد جمهوری اسلامی قرار دارد. در این باره گزارشی بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در پای این نامه مشترک به رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، نام 9 سازمان و بنیاد مدافع حقوق بشر به چشم می‌خورد که به ترتیب الفبا عبارتند از اتحاد برای ایران، انجمن قلم آمریکا، بنیاد سیامک پورزند، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان اول حقوق بشر، سازمان پروژه دموکراسی در خاورمیانه، سازمان خانی آزادی، کمپین حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران. در آغاز نامه مشترک این سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر به رئیس جمهوری آمریکا آمده است، باید تلاش در جهت پیگیری کارنامه نقض فاحش حقوق بشر در ایران و بهبود آن همراستا با مذاکرات درباره مسائل امنیتی صورت گیرد و منافع امنیت ملی ایالات متحده در صورت عدم رسیدگی به حقوق شهروندی مردم ایران تأمین نخواهد شد. پایان نقل قول. هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک درباره این نامه به رادیو فردا میگوید:
این نامه رو سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری مستقر در آمریکا که در زمینه ایران فعالیت می‌کنند و صاحب نظر هستند، خطاب به آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا نوشتند. اینکه تمامی این سازمان‌ها اتفاق قول دارند که دولت آمریکا باید به مقوله نقض فاحش حقوق بشر در ایران در گفتگوهاش با حکومت این کشور ارجحیت بده، اهمیت فراوانی داره، چرا که دولت آقای بایدن خودش رو از روز اول متعهد به دفاع از حقوق بشر و سرلوح قرار دادن اون در تمامی سیاست‌های خارجی خود در قبال همه کشورها ارائه داد و در حال حاضر باید اون رو در قبال حکومت ایران به صراحت نشون بده.
سازمان‌ها و بنیادهای مدافع حقوق بشر در آمریکا خواستند ایالات متحده صراحتاً اعلام کند توجه، تأکید مستمر و مداوم به حقوق بشر در ایران از مؤلفه‌های اصلی سیاست خارجیش در قبال جمهوری اسلامی است و با برداشتن گام‌های محکم و صریح نشان دهد پایبندی آمریکا به پشتیبانی از آزادی بیان و حقوق بشر از اصلی‌ترین مؤلفه‌های تعامل دیپلماتیک با حکومت ایران است. تعامل و مذاکرات با نظام حاکم بر ایران همواره با بحث‌ها و نگرانی‌های سازمان‌ها و کوشندگان حقوق بشر در مورد امکان نادیده گرفتن مسئله نقض مستمر و فاحش حقوق بشر در ایران همراه بوده است. هادی قائمی از کمپین حقوق بشر ایران:
وقتی کسانی ادعا می‌کنند که بحث حقوق بشر با حکومت ایران در حال حاضر ممکن نیست و مذاکرات هسته‌ای ارجحیت دارند، در حقیقت اونها به کلیت کشور ایران و آنچه بر 80 میلیون جمعیت اون می‌گذره اون رو فقط به مسئله هسته‌ای تقلیل میدن. امروز بر همگان عیانه که مردم ایران گریبانگیر یک بحران تمام عیار در قبال سرکوب‌های وسیع و روز به روز وسیع‌تر حکومت هستند. این بحران بر جامعه بین‌المللی پوشیده نیست و دولت‌های اروپا و آمریکا هم نمی‌توانند به بهانه مذاکرات هسته‌ای بر آن سرپوشی کنند و باید سیاست‌های خود را در آن زمینه به طور واضح تشریح و عملی کنند.
گروه هفت: آلمان، آمریکا، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، کانادا، هفت کشور آزاد و پیشتاز اقتصادی، صنعتی و تکنولوژی هفته گذشته در بیانیه پایانی نشست خود از تداوم نقض حقوق بشر و آزارها در ایران، از جمله تضییع حق آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، آزادی تشکل‌ها، آزادی مذاهب و باورها و آزادی بیان به شدت ابراز نگرانی کردند. هادی قائمی در نیویورک:
اینکه گروه کشورهای G7 در بیانیه اخیر خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کردن نشون دهنده اونه که وسعت و گسترش روز به روز خشونت و سرکوب در ایران و نقض فاحش حقوق بشر از انظار جهانی پنهان نیست و سکوت در قبال آن هم برای هیچ کس قابل قبول نیست.
در نامه سازمان‌های مدافع حقوق بشر در ایالات متحده به رئیس جمهوری آمریکا، موارد و مسائل استمرار نقض حقوق بشر در ایران برشمرده و یادآوری شده که بیشترین اعدام‌های جهان به نسبت جمعیت یک کشور ظرف سال اخیر میلادی با 267 اعدام در ایران صورت گرفته است. در این نامه همچنین دستگیری‌های خودسرانه نامحدود، محرومیت از ملاقات با وکیل، محاکمات سریع و ناعادلانه، شکنجه و اجبار به اعتراف دستگیر شدگان و وضعیت اسفناک زندانها در نظام قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شده به امری عادی خوانده شده است.
گزارشی بود از همکارم بکتاش خمسه‌پور. به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی مجله جامعه. براتون روز بسیار، شب بسیار آرام و خوشی رو آرزو میکنم. هر جا هستید خوش باشید.
جامعه.
سلام به مجله جامعه رادیو فردا، با من فهیمه خضرحیدری خوش آمدید. علیرضا فاضلی منفرد، نامی که این روزها بر سر زبان هاست، جوان 20 ساله ساکن محله تصفیه شکر در اهواز. جمعی از فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی می‌گویند علیرضا به خاطر همجنسگرا بودن توسط اعضای خانواده‌اش کشته شده. در فایل صوتی که از او بر جا مانده گفته است از سوی خانواده‌اش تهدید می‌شود. سازمان شش رنگ، شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی میگوید مردان عضو خانواده که برادر ناتنی و دو پسر عموی مقتول اعلام شدند در بازداشت به سر میبرند. هنوز خیلی چیزها درباره این پرونده و قتل فجیع جوان همجنسگرای ایرانی روشن نیست. اطلاعات زد و نقیض زیادی مطرح شده. با این حال یک چیز روشن است و آن این که همجنسگرا بودن در ایران خطر و آسیب‌های فراوانی برای شهروندان به دنبال دارد. سازمان شش رنگ می‌گوید 60% جامعه اقلیت‌های جنسی ایران با شرکت در یک نظرسنجی به این سازمان گفتند که تحت فشار، آزار و خشونت خانواده درجه یک خود قرار دارند.
یک فرد همجنسگرا در شرایطی در ایران زندگی میکنه که همه چیز بر علیهشه، چه از نهاد خانواده، چه از در واقع قانون، نظام آموزشی، رسانه ها و تلویزیون های داخلی. خب در چنین شرایطی فرد رفته رفته احساس طرد، سرخوردگی و جدا موندن و دگر بودگی از اون جامعه رو داره و خب قطعا احساس حذف میتونه تأثیرهای متفاوتی روی یک فرد بذاره و میتونه این فرد رو ایزوله کنه و اون فرد به مرور زمان نتونه دسترسی داشته باشه به امتیازهایی که سایر دوستانش و سایر شهروندها ازش برخوردار هستن.
این صدای نیمان نیاست، شهروند همجنسگرای ایرانی که در آمریکا زندگی می‌کند. او می‌گوید هم قانون، هم خانواده و هم جامعه یکسره علیه شهروندان همجنسگرای ایرانی که داخل ایران زندگی می‌کنند هستند.
از یک طرف خانواده است که حمایت از سمت اونها خیلی مهمه، از یه ور حمایت‌های قانونی و در واقع امنیتی هست که جامعه به یک فرد میده به خاطر تعلقاتش و تفاوت‌هاش نسبت به سایرین. ما این تضاد رو می‌بینیم بین بچه‌هایی که تونستن در یک محیط آرومتر زندگی کنن و بچه هایی که در واقع نتونستن، امکان این رو نداشتن که بتونن خانواده رو با خودشون همراه بکنن و از دو بعد ماجرا مورد آسیب و ستم بودن، هم وحشت از قوانینی داشتن که علیه اونها بوده، هم وحشت از خانواده و عزیزانی که در واقع جزو نزدیکترین افراد به اونها هستن.
اما وقتی نیما میگوید قانون منظورش چیست؟ رویکرد و نگاه قوانین در ایران به شهروندان همجنسگرا چیست؟ پگاه بنی هاشمی حقوقدان میگوید نه تنها قانونگذار در ایران نقش اصلی و مهم خود، یعنی صیانت از تک تک شهروندان فارغ از مذهب، جنسیت و ملیتشان را در این مورد ایفا نمی کند، بلکه جنبه حمایتی از قاتلان همجنسگرایان هم دارد.
در مسئله موضوع همجنسگرایی در قوانین قانون مجازات اسلام به صورت خیلی به صراحتا عنوان شده که مسئله رابطه بین دو همجنس مرد یا دو همجنس زن که تحت عنوان عناوین مثل لواط و اینها به اصطلاح بیان شده، مجازات اعدام رو برای فاعل و مفعول در نظر گرفته، که البته خب تبصره هایی داره، به اون کاری نداریم، ولی مسئله اصلی، نگاه اصلی قانون قانونگذار به موضوع روابط جنسی میان همجنس در واقع شدیدترین مجازات، مجازات اعدام هستش. اما این مسئله وقتی خیلی بغرنج‌تر میشه که در ادامه در قسمتی که موضوع به اصطلاح شرایط مجازات قاتل رو عنوان میکنه، در ذیل ماده عنوان میکنه که اگر شخصی که کس دیگه ای رو به قتل میرسونه اعتقاد به محدور و دم بودن اون شخص داشته باشه، با مجازات اعدام روبرو نمیشه و بلکه فقط از باب مسائل تعزیری مجازات تعزیری میشه. و اگر بخوایم دقیق بهش نگاه کنیم، شاید کلمه بهتر از این که بگیم این قانون واقعا یک فاجعه به بار میاره، نمیتونیم کلمه بهتری براش انتخاب بکنیم. برای اینکه در هر دوتای این ماده که من توضیح دادم، قانونگذار دست قاتل رو برای انجام این امور باز گذاشته.
این حقوقدان میگوید نگاه قانون ایران به ماهیت مقتول نگاه تبعیض‌آمیز است. نگاهی بر اساس آن که مقتول کیست، جنسیتش چیست، چه دینی دارد و گرایش جنسی او چیست.
قتل در هر صورت کشتن تمامیت حیات یک انسانه. در ایران متاسفانه نگاه قانون مجازات در بسیاری از موارد نگاه حاصل از تمایز دادن اینکه چه کسی مقتول هست در واقع وجود داره، در صورتی که اگر ما بپذیریم که حق نفس تمام انسان‌ها برابره و تفاوتی از این نمی‌کنه که شما از چه دینی، نژادی، ملتی، تابعیتی هستین، باید بپذیریم که وقتی که قتلی صورت می‌گیره تنها حق اصلی یک انسان از اون سلب میشه. و در بیانیه‌های حقوق بشری، در اعلامیه‌های سازمان ملل همواره به این موضوع تاکید شده که انسان‌ها همه با هم از یک برابری با هم دیگه برخوردار هستن و این نگاه متفاوتی که جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی به نحوه نگریستن به ماهیت مقتول داره، یه نگاه خیلی ویژه و در واقع یه نگاه خیلی متفاوتی هست که اون وقت بار اون در جامعه و اثرات اون در جامعه رو ما میتونیم ببینیم که پدیدآورنده قتل‌های ناموسیه.
قتل علیرضا فاضلی منفرد، شهروند همجنسگرا، آن هم توسط اعضای خانوادش، بار دیگر موضوع قتل‌های موسوم به ناموسی را در مرکز توجه قرار داده است. قتل‌هایی مثل قتل رومینا اشرفی که مجازات قانونی درخوری را هم برای اعضای خانواده به دنبال ندارند. پگاه بنی هاشمی میگوید قانون میتواند در وقوع یا عدم وقوع قتل‌هایی از این دست نقش مهمی داشته باشد.
و به این ترتیب ما شاهد قتل رومینا اشرفی میشیم که پدرش پیش از ارتکاب به قتل با وکیل صحبت میکنه و وقتی مطمئن میشه که با قصاص مواجه نخواهد شد و مجازات اعدام در انتظار اون نیست، اون وقت دست به قتل دخترش میزنه.
همه اینها در حالی است که قانون قرار است بازدارنده باشد.
قوانینی که به اندازه با تناسب با امور جامعه بتونن بازدارندگی بکنن، میتونن از اتفاق افتادن بسیاری از جرم‌ها جلوگیری کنن. ما الان میبینیم که در قانون مجازات اسلامی در قسمتی که شرایط عمومی قصاص عنوان میشه، در ماده 301 عنوان میشه که مرتکب به قتل اگر پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد. این ابتداءً این رو به ذهن متبادر میکنه که پس اگر پدر و اجداد پدری مرتکب قتل بشن، اونها از مزان اتهام قتل در امان هستند.
تبعیض‌آمیز بودن قانون، تعصبات خانوادگی و مواجهه آزارنده جامعه با شهروندان جامعه LGBTQ در ایران و حالا هم خبر قتل علیرضا فاضلی منفرد، موج تازه‌ای از خشم و اندوه میان جامعه همجنسگرایان ایرانی ایجاد کرده. نیمانیا:
همه ما چه بچه‌های جامعه LGBTQ که در ایران هستند و چه افرادی مثل من که در خارج از ایران زندگی می‌کنیم، می‌تونستیم یک علیرضا باشیم و شنیدن این اخبار در واقع ما رو دوچار یک ترامای دست جمعی کرد. تا ترامایی که همراه با خشم بود، خشمی که سالهاست پس تو خانه ای شده.
نیما از وحشت در جامعه همجنسگرایان ایرانی، مخصوصاً آنها که در داخل ایران هستند، میگوید.
در این سالها افراد زیادی بودند که قربانی اینجور قتل ها شدند، اما من فکر میکنم که بچه هایی که در ایران هستند، افرادی که در میدان هستند این روزها در ایران در همون منطقه دارن زندگی میکنن، وحشتشون نسبت به سایرین دو چندانه.
اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی در ایران سالهاست تحت فشار زندگی میکنند و هر سال بسیاری از آنها از ایران خارج شده و از کشورهای آزاد جهان تقاضای پناهندگی میکنند در جستجوی حقوق اولیه انسانی خود. سپاسگزارم که این هفته هم با من فهیمه خضر حیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا هفته دیگر.